بحثمون در این بود که محقق خارجی رد چیه؟ چه چیزایی میتونه رد مالک از عقد فضولی انجام شده بر روی مالش را تحقق ببخشه؟ عوامل چی هستن؟ اولی که گفتیم بحث درش نیست چی بود؟ رد قولی. رد قولی سریع. بحثی کشنم کنایات گفتیم خارج کرد. دومین فعل مخرج مبیع از ملکیت، فعل مخرج از ملکیت. گفتیم مثل این که مال رو فرزند بنگاهی سر کوچه ما فروخته، من بیام هبه کنم به فرزند. سومی فعل مخرج از ملکیت نبود، فعلی بود که مخرج مبیع از چی بود؟ از قابلیت اجازه. مانع شرعی عقلی به وجود میاد از اجازه دادن، دیگه نمیشه اجازه بدم من با اراده خودم کاری بکنم که دیگه امکان اجازه دادن وجود نداشته باشه. گفتیم اینو نهایتا اگر بخوایم توضیح بدیم، ایشون با یک استثنایی پس از اون نهم چی کار کرد؟ با یه استثنایی، با یه قیدی پذیرفت که اینم محقق چی است؟ محقق رد است. حالا یه چیز میمونه، اونم فعلیه که منافی با اجازه نیست، فعلیه که قابلیت رو از بین نمیبره. چون این که قابلیت گفت اجازه رو از بین میبرد به خاطر چی بود؟ به خاطر منافی، منافات بود دیگه. یعنی شما یا باید اجازت درست باشه یا اجارت درست باشه، یا اجارهی که دادی باید درست باشه یا اجازه یکیش باید درست باشه. اما الان میخواییم از یه فعلی حرف بزنیم که خود این فعل به ما و اون فعل منافات نداره، مگر اینکه یه وقت با علم همراه باشه، یعنی یه قیدی بهش بزنیم. میخواییم از چه فعلی حرف بزنیم؟ دقت کنیم، مثالمون این بود که بنگاهی سر کوچه ما خونه منو فروخته. فعل اولی که مثال میزدیم میگفتیم مخرج از ملکیت باشه، میگفتیم من بیام خونه‌مو چیکار کنم که بگم مخرج از ملکیت شده؟ بنگاهی خونه رو فروخته بدون وکالت، بدون اذن. محقق فعلی اول این بود که من خونه رو چیکار کنم مخرج از ملکیت من بشه؟ ها؟ بفروشمش، هبه کنم. من اگر اومدم خونه رو فروختم خودم به یه نفر دیگه، از ملکیتم خارج کردم دیگه، نمیتونم اجازه بدم دیگه، در ملک من نیست که اجازه بدم. این یک مثال. دوم این بود که من خونه رو نفروشم ولی بیام چیکارش کنم؟ بیام اجارش بدم. خب اینجا یه فعلی انجام داده بدم که با اجازه دادن منافات داشت، اما الان هیچی که از این دوتا کار رو نمیخوام انجام بدم. یعنی نمیخوام کاری کنم که دیگه خونه در ملک من نباشد که نشود اجازه داد، نمیخوام کاری بکنم که خونه خودش قابلیت اجازه رو از دست بده مثل اجاره دادن، بلکه میخوام یه کاری بکنم که در یه وجه درد سرساز است، در یه وجه هم درد سرساز نیست. مثلا چی کار کردم؟ اومدم عرضه للبی کردم، اطلاعیه دادم که این خونه رو میفروشم. حالا من اطلاعیه دادم که این خونه رو میفروشم، خونه از ملکم خارج شده؟ سوال، خونه از ملکم خارج شده؟ نه. قابلیت اجازه دادنش از دست رفته؟ نه. ولی اعلام کردم که میخوام خونه رو بفروشم. اینجا یه تقسیمی شیخ رضوان الله علیه داره، میگه یا شما علم داری که بنگاهی خونه تو فروخته بازم یا اطلاعیه میدی، یا علم نداری. حالا من از شما سوال پرسم، من اگر خبر ندارم که بنگاهی خونه من فروخته و اومدم اطلاعیه دارم که من خونه رو میفروشم، آیا این منافاتی داره با اجازه دادن اون عقد بنگاهیه؟ نه. اما اگر با خبر بودم، مطلع بودم که ایشون خونه منو فروخته، بازم اومدم گفتم من خونه رو میفروشم، این منافاتی داره با اجازه؟ آیا این جمله من دلالت اقتضا داره بر فسخ؟ یعنی میخواین از این جمله من رد در میاد یا در نمیاد؟ به عبارت دیگه، اگر در ایام حق فسخ یک معامله قطعی بودم، نه معامله فضولی، معامله اصیل، خودم خونمو خودم فروخته بودم، اما یک هفته براش چی گذاشته بودم؟ یک هفته براش حق فسخ گذاشته بودم، اومدم اعلام کردم به تلویزیون که من خونه رو دارم میفروشم، خونه که مال تو نیست، فروخته رفته، من حق فسخ دارم. آیا صرف این که نوشتم خونه رو دارم میفروشم تا روزی که بیع انجام نشده است به معنی فسخ بیع قبلیه؟ ببینید شبیه این سوال اونجا هم هست، شبیه سوال اونجا هم مطرح میشه. پس به تدریج داریم از مثالهای روشن رد میرسیم به مثالهای چی؟ مثالهای مبهم رد. ببینیم یکی رو چی میگه. میفرماید و بقی الکلام فی التصرفات الغیر المنافیه لملک المشتری من این العقد. کلام باقی مونه در این تصرفاتی که اون تصرفات منافات ندارن با مالکیت منهین العقدی مشتری. یعنی می توانیم بگیم مالک خونه هنوز آقای مشتری است، منم خونه رو عرضه دل چی کردم؟ عرضه دل بیع کردم، هیچ منافاتی نداره، حقوقش بیع من میشه بیع فضولی، این دفعه بیع من میشه بیع فوقش، اینه دیگه، بیع من بشه بیع فضولی، بیع من مالک. که تعریض المبیع للبیع، این یه مثال. والبیع الفاسد، یه بیع انجام دادیم یکی از شروط رو رعایت نکردیم، بیع اون فاسد شده، بیع قراری انجام دادیم، خونه من و بنگاهی سر کوچه‌مون فروخته بدون وکالت و اذن سابق، منم اومدم خونه رو در یک معامله غرری فروختم. غرری یعنی چند فروختم؟ به قیمت مجهول. من خودم اومدم خونه رو فروختم، به یک کسی گفتم آقا من بیع تو که، گفت چند؟ گفتم اونو بیع تو که، یه چیزی دیگه هرچی. اونم گفت قبل تو، خب معامله باطله. آیا انجام بیع فاسد باعث میشه که بیع قبلی فسخ بشه، رد بشه؟ میفرمایه حاضر الا ایزن الا قسمه، اینم دو جوره، در نوع معیق حال التفات مالک بلا وقوع عقد سابق فضولی و اما معیق فی حالت عدم التفات، یا در وقتی که این بیع فاسد یا تعریض للبیع رو انجام میداده التفات داشته یا التفات نداشته. و اما الاول فهو رد فعلی، اما اونجایی که التفات داشته این چیه؟ رده. من وقتی میدونم اون آقا فروخته دوباره خودم میام، یعنی که دارم معامله اونو قبول نمی کنه. خب شما آقا وقتی میگید فعل غیر منافی با مالکیت منهین العقدی مشتری به شرط التفات رد است، چه دلیلی داری؟ میگه من سه تا دلیل دارم. و دلیل علا الحاق این فعل غیر منافی، الحاقهی یعنی الحاق فعل غیر منافی، الحاق تصرفات غیر منافی به رد القولی، این مضافن الی را زیرش بنویسید. یک صفحه بعد داره ان المانع من صحت، دو صفحه بعدش هم نوشته مضافن الی، سه. پس مرحوم شیخ ادعاشو مطرح کرد، فعلی که مخرج از ملکیت باشد، جلسه گذشته گفتیم فعلی که منافی با تعلق اجازه باشد، جلسه گذشته گفتیم حالا فعل غیر منافی، میگه اگر محل علم باشد، محل التفات باشد، موجب تحقق رد میشه، محقق رده. مضافن الی. این مضافن الی رو اول بگیم. ایشون میگه عرفن رد صدق میکنه. عرفن رد صدق. وقتی عرفن رد صدق کرد، تو وقتی اومدی با التفات به این که معامله دیگری رو کالات انجام شده، خودت یه معامله جدید رو شروع میکنی، یعنی همین اقدام و شروع که میکنی کافیه که یعنی من معامله قبلی دیگه قبول ندارم. وقتی اینجوری شد، الغی تو با اون معامله قطع میشه، چون تنها راه این که تو با معامله قبلی ارتباط بگیری چی بود؟ تنها راه این بود که تو بعداً اجازه بدی تو طرف عقد حساب بشی. یادتون هست در اول بحث عقد فضولی میگفتیم آقا ادله عقد فضولی که اصلا شامل، ببخشید، ادله عفو بالعقود که شامل اینجا نمیشن. دقت کنیم چرا؟ چون عفو بالعقود یعنی عفو به عقود کم، نه عفو شما به عقود دیگران، کسی شامل عقد فضولی نمیشه. اگر شامل بشه نشه، نه حاکم تکلیفی داره نه حاکم وضعی. بعد جواب میدادیم، میگفتیم درسته که اولا و به ذات شامل نمیشه، ولی وقتی مالک میاد اجازه میده، مالک وقتی میاد اجازه میده خودش میشه چی؟ در حکم طرف این عقد. اون موقعی که اجازه رو داد دیگه عفو میاد شاملش میشه، عفو میاد و شامل میشه. دلیل اول اینه، مالک وقتی که اومد کاری کرد که منافات با اجازه داره، دیگه طرف عقد قرار نمیگیره. وقتی طرف عقد قرار نگرفت، عفو راهی برای که شامل این آقا بشود نداره. به عبارت دیگر مالک با این کارش داره یک سد بزرگ بین خودش و کی به وجود میاره؟ بین دلیل عفو. دلیل عفو برای اینکه شامل مالک بشود چه راهی داشت؟ راهش این بود که من اجازه بدم که طرف عقد حساب بشن، چون عفو یعنی عفو به عقود کم، نه عفو به عقود ناس. وقتی این کار انجام میدم، یک دیواری از فاصله بین خودم و چی به وجود میارم؟ عقدی که دیگران انجام دادن. کنه میگم اون عقد مال من نیست، بین من و اون عقد یه خط بکشید، یه دیوار بکشید، عفو هم دیگه شما کشته میشه. این دلیل اول. بخونیم مضافن الی صدق رد بنده. عرفن صدق منظور صدق عرفی. عرف میگه آقا یادم دیگه معامله قبلی رو قبول نداره که اومده تابلو زده میفروشم. فیعمه ما دل علی ان المالک الرد، پس شاملش میشود. ادله ای که میگفتن مالک میتواند چیکار کنه. اینجا من انگار یه بخش از استدلال جا به جا گفتم. این استدلال برای قسمت دوم بوده، دلیل دوم بوده. اینجا رو از رو میخونم، گوش کنم. مضافن الی صدق رد، اولا عرفن رد صدق میکنه. حالا که عرفن رد صدق میکنه، یا امه ما دل علی ان للمالک الرد، روایاتی که میگفتن مالک میتواند رد کند شامل اینجا میشه، این رد دیگه. مثل ما وقع فی نکاح الاول اما به غیر اذن مولا، عبد عمه ای که عقد بدون اذن کرده بودن که میگفت انما یعصی سیده، اشکال نداره اگر اجازه داد درست میشه. و ما ورد فی من زوجته امه و هو غائب، دختری که مامانش اونو به تزویج کسی در آورده خودش غائب بوده. من قولی علیه السلام که امام فرمود ان شاء قبل و ان شاء ترکه. خب این رد دیگه. ادله هم داریم که گفتن مالک میتواند چیکار کنه؟ رد کنه. اینم رده. الا ان یقال که ان این اطلاقات مسوق لبیان ان له ترک فلا تعرض فیه لکیفیته، مگر این که بگید این اطلاقات در مقام بیان کیفیت رد نیستن، در مقام بیان اصل ردن. یعنی نسبت به کیفیت رد در مقام بیان نیستن. الا ان یقال اشکالشه. به خاطر همین الا ان یقال هم هست که مضافن میگه، یعنی استدلال قطعیش اینو قرار نمیده. پس استدلال رو دقت کنید، من اون توضیح اولیم مربوط به استدلال دوم بوده، جا به جا گفتم. استدلال اینه، ما یه سری روایات مثل روایات باب نکاح فضولی داریم که گفته دختر خودش بعدا میتونه چیکار کنه، اجازه بده. یا عبد و عمه ازدواج کردن بدون اجازه مولاشون، میگه مولاشون بعدا میتونه اجازه بده. خب میگیم از اون روایات چه استفاده میخوای بکنی آقای شیخ؟ میگه اون روایات مطلقن، چه اجازه اجازه قولی باشد، چه اجازه اجازه اینجوری باشد. و همون هم گفتن میتونه رد کنه، بازم اطلاق داره، چه اجازه، چه رد رد قولی باشه، چه رد رد اینجوری باشه. مرحوم شیخ میگه چون اطلاقی اینجا وجود داره، ولی انصاف اینه که اون اطلاق نسبت به مصادیق رد در حق درهاست، در مقام بیان نیست. اون فقط میخواسته چی رو بگه؟ میخواسته بگه اصل این که چون این ردی و اجازهی وجود دارد رو بگه. اطلاق و مقام، دلیل و مقام بیان. مثالی که برای دلیل و مقام بیان تو اصول فقه داشتید یادتونه؟ آیه سید با کلب رو مثال میزد اصول فقه، معروف همین مثال میزنن تو اصول، میگن آیه گفته اگه سگت رفت شکار رو گرفت آورد دیگه بخور. بخور یعنی چی؟ یعنی دیگه ذبح نمیخواد. اگه تو دهن سگ خفه شد، سگ شکاری داشتی رفت پرنده رو گرفت آورد، خفه شد تو دهن سگ، میگه بخور، بازی دیگه به ذبح جدا نیست. نگو این میت است تو دهن سگ خفه شد، نه شکار دیگه، مثل اینکه گلولت خورده بهش. چطور وقتی گلولت بخوره بمیره نیاز به ذبح نیست؟ تا آیه نفرموده نیاز به ذبح نیست، فرموده بخور. اینکه فرموده بخور، یکی اومده گفته آقا این اطلاق داره، بخور یعنی حتی شستن محل اصابت رطوبت دهان سگ به این پرنده هم تطهیرش لازم نیست. یکی جواب میده یا آنچه که این ها این آیه در صدد بیانشه نیاز و عدم نیاز به ذبحه، و شما نمیتونید اطلاق بگیرید نسبت به چیزی که آیه در صدد بیانش نباشه. ما دو تا حکم داریم، یک ذبح لازم است یا نیست، دو تطهیر ولوغ کلب لازم است یا نیست. بله آیه فرموده بخور و نفرموده تطهیر ولوغ کلب لازم است، نفرمود تطهیر بکن یا نکن، اما در صدد بیان این نبود که بگه، لذا نمیشه اطلاق بده. اما بگیم سگ با سرعت اومد یا کند اومد، ذبح لازم نیست. چه با سرعت اومد چه کند، چه با خشونت پرنده رو گرفت چه با مهربانی پرنده رو گرفت، بازم ذبح لازم نیست. اینا در مقام اطلاق بوده، در مقام بیان بوده، نسبت به ذبح در مقام چی بوده؟ ها؟ بیان بوده. اطلاق بگیر، بگو پرنده سگ چه با فشار کشت چه با آرام کشت، چه سریع اومد چه کند اومد، در هر حال ذبح لازم نیست. ولی نسبت به تطهیر و عدم تطهیر محل اصابت دهان سگ، چون آیه در صدد بیان نیست، نمی‌تونیم بگیم آقا آیه نفرمود تطهیر کن، پس تطهیر لازم نیست. شیخ میگه مانع نفی هم اینجوریه، روایات گفتن او میتواند رد کند، ولی یعنی میتواند رد کند، نه اینکه در کیفیت ردش هم چی وجود داره. روایات در صدد بیان نبود، در صدد بیان محققهای رد نبود، در صدد این بیان این بود که الردو بید المالک، الردو بید المالک. از اون روایات نسبت به بید المالک بودن رد میتونه اطلاق بگیریم، چه مالک سیاه باشد چه سفید باشد، چه مالک 50 کیلو باشد چه 70 کیلو باشد، میتونه رد به دست باشد. اما نسبت به چیزی که دلیل در صدد بیانمون نیست نمیتونید اطلاق بگیرید. پس دو حکم داریم، چنانکه اونجا در سگ دو حکم داشتیم، سگ شکاری نسبت به یکیش در صدد بیان است نسبت به دیگری نمیتوان اطلاق گرفت، اینجا هم دو حکم داریم. یک، این روایات نکاح فضولی اومدن بگن امر رد و اجازه به یده کیست. دو، نیامدن بگوین محقق های رد و اجازه چیست. لذا نسبت به دومی نمیتوان چی گرفت؟ نمیتوان اطلاق گرفت، امکان اطلاق گرفتن وجود نداره. بنابراین مرحوم شیخ به وسیله اطلاق ادله الامر بید المالک، الرد بید المالک، نتونست رد فعلی غیر منافی، تصرفات غیر منافی رو رد حساب کنه. این نشد. اون صد غرفیش، صد غرفیش هم مخدوشه همینطوره. بگو صد غرفیش چرا مخدوشه؟
ممکنه یه جایی یه معامله ای که انجام بده بعد در صدر این باشه بینه معامله به صرفه تری
باریکلا. اصلا تفسیر این کارشه دیگه. فعل او حتما به معنی رد نیست، میگه اونو که داریم فعلا بگردیم ببینیم آیا مشتری بهتر چرتره گیرمون اومد میفروشیم، اگه نه برمیگردیم همونو اجازه میدیم. منتها نباید فاصله زیاد بشه که عرفاً بگن دیگه از قبلی چی کار کرد؟ اعراض کرد. چون این در رد و اینا یک نحوی از فوریت عرفی، فوریت نه اما یک نحو فوریت عرفی در حدی که صدق اعراض از معامله قبلی نکنن لازمه. دوم، یکی اینه که آیا هر مصداق رد را محقق کرد قبول از شرع، این یه مسئله است. یه مسئله اینه که رد به یاد او هست یا نیست. مرحوم شیخ میگه که از اطلاق فقط برای یکی از این دو حکم میشه استفاده کرد که صدد بیانش باشه. واقعیت اینه که اصلا این بیان فیق اموهو به اونورا یه مقدار با اون الان یوغالش یه مقدار آشفتگی داره. اصل قضیه اون الا صدق رد علیه واقعیتش. اگر صدق رد رو قبول کردیم دیگه نیاز بحثای بعدی نیست. اگر قبول نکردیم بحثای بعدی درست هم بشه نمیتونه درستش کنه. بیشتر مناقشه تون اولیه. دوم، دلیل دوم، ان المانع من صحت الاجازه بعد الرد القولی موجود فی الرد الفعلی و هو خروج المجیز بعد الرد ان کونه منزلت احد طرفین. مانع دوم اینه که همون اتفاقی که در رد قولی میفته در اینجا میفته. اون اتفاق چیه؟ در رد قولی به محضی که میاد میگه اقبل و هاده العقد، هاده المعامله، وقتی میاد اینو میگه بین رد، بین عقد و او یه دیوار به وجود میاد به طوری دیگه عفو بالعقود شامل او نمیشه. مرحوم شیخ میگه همین اتفاق اینجا افتاده. یعنی کسی که معامله ای رو براش انجام دادن و خودش میره تعریض للبی میکنه، بین او و عقد دیوار به وجود میاد، یک فاصله میفته. فاصله که افتاد دیگه عفو بالعقود شامل این آدم نمیشه، چون عقد اون نیست. وقتی ما وقتی خون سند خونش رو برداشت برد جای دیگه هم گفت آقا اومدم بفروشمش، معناش اینه که اون عقد عقد من هست یا نیست؟ نیست. عقد من نیست دیگه عفو شاملش نمیشه. این دقیقا همون اتفاقیه که بعد از رد قولی میفته. بعد از رد قولی هم همین اتفاق میفته. نظام ببینید میگه مانعی که از صحت اجازه بعد از رد قولی وجود دارد در این رد فعلی هم هست. الرد فعلی یعنی هذا الرد الفعلی. و اون مانع چیه؟ خروج مجیز بعد از رد از کنه منظورت اهل طرف فعل حکم. این که به مجیز اگر رد کرده باشه دیگه طرف العقد صادق نیست. مضافاً الی فهوای اجماع، فهوای اجماع نه خود اجماع، یعنی در مان احلافی اجماع نداریم، در یه جای دیگر اجماع داریم که اگر اون اجماع قابل قبول باشد اینجا به طریق اولا قابل قبول است. اون کجاست؟ در فسخ عقود جائز، در فسخ عقود که حق فسخ داشته. من اگر یه خونه فروخته باشم یه هفته برای خودم حق فسخ گذاشته باشم، روز سوم برم تعریض للبیع کنم، اجماع داریم که این چی است؟ عقدی را که خودش انجام داده بود داره فسخ میکنه با این کار. خب به طریق اولا باید در مانع نفی هم صدق کنه. چرا به طریق اولا؟ چرا به طریق اولا؟ اونجا عقد کی انجام داده؟
خودش
انجام داده ولی حق فسخ داره. اینجا چی؟ اینجا عقد اصلا خودش انجام داده. کاری که اگر عقد را خودش انجام داده بود فسخ حساب میشد، وقتی عقد دیگران انجام دادن به طریق اولا باید فسخ. فرماید مضافان را فهوای اجماع که ادعا شده در حصول فسخ ذلخیار به وسیله فعلهای کلوت والبی والعد. اجماع داریم که اگر ذلخیار کنیزی را که فروخته بود اومد وطیش کرد، یا خانه ای را که فروخته بود بیعش کرد، یا برده ای را که فروخته بود عتقش کرد، اجماع داریم که فسخ حاصل میشه. خب فهواش میگه در مانع نفی هم باید حاصل بشه. فإن الوجه فی حصول الوسخ هی دلالتها علی قصد الفسخ البیع. چرا فهوا داریم؟ میگه چون وجهی که در حصول فسخ در اینجا وجود داره اینه که دلالت میکنه بر این که قصد فسخ بیع کرده. خب اینجا یک امقوت مطرحه. سه تا مثال زده بچه ها برای فسخ. سه تا مثال چیه؟ وطیو بیعا. اینا فعل مخرج از ملکیت هند یا فعل منافی هند یا این فعل سوم مانع نفی هند؟ بیعا عتق که فعل چیه؟ ها؟ بیعا عتق که اصلا برای مثال دوم هست، نه برای این مثال چهارم. ما چهارم محققو داریم میخونیم. شما اگر از فهوای اجماع در بیع و عتق بخوای نتیجه بگیری این به درد کجا میخوره؟ مخرج از ملکیت. این دوتا کسا ربطی نداره. میمونه وقت لذا میگه که میخواد به این همین انقدر جواب بده، میگه و الا فتوقف اینها علی الملک لا یوجب حصول الفسق، ولی یوجب بطلان این اعمال رو. میگه صرف توقف بر ملک معیار نیست در این جاها، چون توقف این امور سگانه وقت و بیع و عتق بر ملک باعث حصول فسخ نمیشه، ولی یوجب بطلان خود اینا رو. لازم میشه که بگیم این وقتیش وقتیه یا تجاوز بوده یا وقتی شبهه بوده، بیعش بیع باطل بوده، عتقش عتق باطل بوده. لعدم حصول الملک المتوقف على الفسق قبلها حتى تصادف هذه الافعال الملكه من الفاعل لها. به خاطر اینکه حاصل نمی شود ملک متوقف بر فسق تا بگیم این افعال با ملکیت چی بوده؟ مصادفت داشته. ملک آنن ما رو میگه ها، یعنی اینجوری است که در همه جا ما بگیم ملک آنن ما حاصل میشه. بگیم آقا این کنیز و فروخته، حالا که رفته وقت کرده معلوم میشه که آنی قبل از وقت چی شده؟ به ملکیتش در اومده. این چه حرفی؟ خونه رو فروخته، حالا که دوباره رفته فروخته به نفر دوم معلوم میشه که آنی قبل از اینکه بیع دوم رو انجام دهد پس خود به خودی شده به ملکیتش در اومده. اینا رو نمیتونیم بگیم، دلیلی نداریم. خب و کیف کان فاذا صلح الفسخ الفعلی لرفع اثر عقد ثابت فعلا صلح لرفع اثر عقد متزلزل من حیث الحدوث القابل للتحصیل به طریق اولایی به طریق اولا. و این دو سطر داره چی رو توضیح میده؟ داره اون فهوا رو توضیح میده. میگه به هر حال در اونجا یک عقد واقعی وجود داشته، یک عقد بالفعل موجود وجود داشته که با این کارا فسخ شده. حالا در اینجا عقد بالقوه وجود داره، عقد بالقوه به طریق اولا با این کارا فسخ میشه. و کیف کان فاذا، حالا که صلاحیت دارد فسخ فعلی برای از بین بردن عقدی که ثابت است، مؤثر است، بالفعل است، این فعلا فعلا فعلیت حکم اصولی نیست، فعلا یعنی بالفعل منطقی در برابر بالقوه است، اگر برای این صلاحیت داشته باشد یه فعلی، صلاحیت دارد که اثر عقد متزلزل من حیث الحدوث، یعنی بالقوه، عقد بالقوه رو به طریق اولا. اما ثانی حالت عدم التفاته که بمونه. مثال هایی که آورده خیلی مخدوشه، یعنی با این مثال وقتیش چرا، ولی اون دوتا مثال مثال های مخدوشیه، لذا اون کیفکان رو میاره. کیفکان میگه یعنی میخواید در اون دوتا مثال مخدوش هم بپذیرید، میخواید نپذیرید. به هر حال نسبت به وقتی که میشه اینو گفت، اگر وقتی رو اونجا فاسخ بدونن، اینجا باید چی بدونیم؟ اینجا باید فاسخ بدونیم. اگر معقد داشته باشه مثل در این لفظی میمونه، مشکل نداره. بله معقد داره، بگم این افعال باعث فسخ میشه، اجماع معقد داشته باشه مشکل نیست. فعل اگر استیلات باشه منافات داره با قابلیت اجازه، ولی اگر استیلات نداشته باشه نه منافات نداره، یعنی غیر منافیه، مگر اینکه علم وجود داشته باشه. تفسیری
که اول ارائه کردم معناتش بهتر اون چیزی
تقسیم اول اول
همین که اینجا مختلف آقا دو قسم داریم که حال ارتخاب به حال عدم ارتخاب باشه، این منات تقسیمش خیلی
چرا میخواد این که تفسیر رو بگه که فعل رو میشه معنا کرد به معنی فسخ گرفت یا نه. این ستورفی رو دیدی؟ اون ستورفی از این ارتفاعه میخواد استخراج کنه. در واقع میخواد بگه کسی که داره میگه، کسی که معامله انجام شده دوباره میاد تعریف میکنه، عرف این فعل او را با اگر ارتباط داشته باشد راحت عرف میشه، اما اگر ارتباط نداشته باشد عرف نمیتونه قضاوت شه. این سپورفی اینجا هست، ولی در سبب با مراد میاد اونجا سپورفی نداریم.
من تا جان اشکالی دوست دارم شما که با هم ممکنی
که با حال
ارتباط
بله به دفت نخواد، یعنی میخوایم بگیم با انگیزش این بوده، اما این انگیزه به نتیجه نرسید. من قبول نداشتم.